أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از تقسیمات واجب، یکی از تقسیمات تقسیم واجب به کفایی و عینی است. خب ما در گذشته به برخی از این تقسیمات اشاره کردیم و نکاتی که لازم بود درباره برخی اقسام گفته بشه مطرح کردیم. مثلا در تقسیم واجب به تخییری و تعیینی، خب عمده بحث متمرکز بود روی اینکه آیا اساسا واجب تخییری ثبوتاً امکان داره یا مستحیله، که این رو در مورد اقل و اکثر هم مورد بررسی قرار دادیم. یکی از تقسیمات در مورد واجب، تقسیم واجب به کفایی و عینی است. خب یه معنای متعارفی از واجب کفایی و عینی در ذهن شما هست. واجب عینی واجبی است که با اتیان هر مکلفی این تکلیف از دیگری ساقط نمیشه، اما واجب کفایی واجبی است که اگر مکلفی که من به الکفایه هست اون رو انجام داد، از سایرین ساقط می شود. خب حقیقت واجب کفایی ابتداءً شهر داده میشه که اصلا واجب کفایی حقیقتش چیه، بعد اون وقت باید بریم برخی از بحث هایی که در مورد واجب کفایی لازمه ترک کنیم. ببینید به طور کلی در هر تکلیفی سه رکن وجود داره. یکی تکلیف کننده، اون کسی که امر میکنه و دستور میده. یکی مکلف یا دستورگیرنده، کسی که مخاطب خطاب تکلیفی است، کسی که تکلیف متوجه او شده. و سومین هم متعلق تکلیفه، یا به تعبیر دیگر مکلفون به، اون چیزی که به اون تکلیف می شود. اگر بخوایم این سه رکن را در قالب یک مثال بیان کنیم، میتونیم مثلا به اقیم الصلات مثال بزنیم. در اقیم الصلات یه تکلیف کننده داریم که شارع متعال، خداوند متعال، اوست که امر به صلات کرده. یه مکلف داریم که همه مسلمانان یا حتی همه کفار، همه انسان ها مخاطب به این خطاب و مکلف به این تکلیف هستند. رکن سوم یعنی مکلفون به هم در این مثال صلات. خداوند امر کرده به همه انسان ها که نماز بخوانند. این سه رکن هر تکلیفی است. خب این مثال برای واجب عینی است. اقیم الصلاة یه واجب عینی است که این سه رکن درش کاملا واضح و روشنه. اما در مورد واجب کفایی، خب یک رکن از این سه رکن محل بحثه و الا در واجبات کفایی هم این سه رکن هست. یعنی یک تکلیف کننده داریم، یک به اصطلاح مکلفون به داریم، اون کسی، اون چیزی که بهش تکلیف میشه، و یک مکلف. مثلا امر به صلات میت یا امر به تجهیز میت، دفن و کفن و اینها، این سه رکن رو درش تصویر بفرمایید. از یک طرف خداوند امر کرده، مکلفون به عبارت از نماز میت یا مثلا تجهیز میت، و مکلف هم مسلما اینجا هست. بالاخره کسانی به اصطلاح تکلیف شده به اونها که باید این امر را امتثال کنن. در واجب کفایی اون دو رکن اول روشنه. تکلیف کننده یعنی مکلف، و مکلفون به ابهامی نداره. لکن در مورد رکن سوم که مکلف باشد، یه بحث هایی وجود داره که بالاخره در واجب کفایی مکلف کیست؟ چه کسی مخاطب به این خطابه و تکلیف به گردن اوست؟ در واجب عینی همه انسان ها مکلفند، اما در واجب کفایی عرض به حضور شما این چنین نیست. جای بحث داره، آیا همه انسان ها مکلفن؟ خب اگه همه انسان ها باشن، پس چرا گفته میشه با انجام دادنش توسط مثلا برخی از مکلفین تکلیف از بقیه ساقط میشه؟ این نشون میده پس همه مکلف نیستن. از یه طرف هم ما میبینیم تا کسی هنوز انجام نداده همه مکلفن. پس از یک طرف همه مکلفن، از یک طرف با انجام دادن اون میبینیم از گردن بقیه ساقط میشه. بالاخره مکلف در واجب کفایی چه کسی است؟ همه یا برخی؟ اگر برخی هستن، اون برخی کیان؟ عمده بحث ما در این قسمت پیرامون تبیین مکلف در واجب کفایی است. اینو میخوایم اینجا بشکافیم، اقوال رو ببینیم، انظار رو بررسی کنیم و بعد نتیجه بگیریم که بالاخره حق در مسئله کدامه. در واجب کفایی اون چه مسلمه، صرف نظر از این اختلافی که حالا اشاره خواهیم کرد و احتمالات و اقوالی که در مسئله وجود داره، این مسلم است که اگر مکلفی با قطع نظر از سایر مکلفین این واجب را اتیان کند، این ثواب، و اگر مخالفت کند عقاب داره. ببینید در واجب عینی هر مکلفی درباره تکلیفش استقلالاً و با قطع نظر از دیگران ملاحظه میشه، میگه این تکلیف، این نماز صبح امروز مال تو بوده، اگر اینو خوندی ثواب میبری، اگر نخوندی عقاب میشی، ترک عمدی اگر شده باشه عقاب داره. از این همه انسان روی کره زمین، اونهایی که به این امر توجه میکنن و این تکلیف را اتیان میکنن، اینها خودشون مستقلن با قطع نظر از سائرین ثواب میبرند، و اونها که مخالفت میکنند عقاب میشن. با اینکه یه خطابه اقیم الصلاة در واجب عینی، ما یه خطاب بیشتر نداریم، ولی در این حال همین یه خطاب افراد مختلف را مکلف به این تکلیف میکنه. حالا دقت بکنید، اگر خاطرتون باشه در نظریه خطابات قانونیه مطرح شد که خطابات شرعی به نحو عام شامل عموم انسان هاست، این در مقابل نظریه انحلال خطاباته. اونهایی که قائل به انحلالی بودن خطاباتن میگن هر خطابی به عدد افراد متعلقش، یا به تعبیر دیگر به عدد افراد مکلفون به، انحلال پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی اقیم الصلاة به شما انحلال پیدا میکنه به میلیونها خطاب. امروز صبح وقتی وقت نماز صبح رسید، این خطاب گریبان شما رو گرفت، اقیمو این نماز را. ظهر هم همین خطاب گریبان شما رو میگیره، عصر میگیره، شب میگیره. انحلال معناش اینه که هر خطابی به نسبت تعداد تکالیفش انحلال پیدا میکنه. برای یه نفر آدم از بدو بلوغ تا زمان مردن میلیاردها یا میلیونها خطاب از دل اقیم الصلاة بیرون میاد. پس ببینید اختلاف دو دیدگاه خطابات قانونی که امام اون رو فرمودند و نظریه انحلال خطابات درباره چیه؟ درباره مکلفون به، یعنی امام میگن اینطور نیست که هر خطابی به تعداد مکلفون به انحلال پیدا کنه، یه خطاب کلیست که شامل همه انسانها میشه و در مورد هر تکلیفی گریبان او را میگیره. اما از حیث مکلف مسئله فرق میکنه. اینکه امام فرمودن خطابات عامه انحلال به خطابات شخصی پیدا میکنه، اون اصلا در باره مکلفون بهه، و الا از حیث مکلف و اینکه هر شخصی خودش مستقلن موضوع برای مخالفت و موافقته، این نباید با اون بحث مخلوط بشه. در واجبات عینی خب معلومه هر مکلفی با اتیان یا مخالفت این تکالیف یه آثاری برش مترتب میشه. اما در واجب کفایی چطور؟ در واجب کفایی مسئله متفاوته. خوب دقت کنید، واجبات کفایی چند دستن؟ برخی واجبات کفایی غیر قابل تعددن، برخی واجبات کفایی قابل تعدده. مثلا دفن میت یه واجب کفایی غیر قابل تعدده، یعنی اگر یه نفر رفت میت رو دفن کرد دیگه تموم میشه، دیگه جایی برای اینکه دیگری بخواد مبادرت به دفن بکنه نیست، دیگه دفن میشه تموم میشه، دیگه نفر بعدی اصلا نمیتونه بیاد این کار رو انجام بده، دیگه موضوعش از بین رفته. اما برخی از واجبات کفایی قابل تعددن. واجبت بله، حالا مثال بهتر در مورد نماز بر میت. خوب دقت کنید، نماز خواندن بر میت، این قابل تکرار، قابل تعدده. برای اینکه این مسئله روشن بشه یه فرع فقهی رو اینجا ذکر میکنم. ببینید فرع فقهی اینه، اگر جمعی بخواهند بر میت نماز بگذارند، آیا همه میتونن قصد وجوب بکنن یا نه؟ فرض کنید یه جنازه ای رو آوردن نماز بخونن، 100 نفر آدم ایستاده که نماز میت بخونن. اینجا این بحث مطرح شده، همه اینایی که ایستادن نماز میت بخونن میتونن قصد وجوب بکنن؟ اینجا گفتن اگر همه با هم شروع به نماز بکنن، همون وقتی که امام مثلا تکبیر میگه اینها همون زمان، نه متأخرن از او، همزمان تکبیر بگوین و از کار و ادعیه رو بخوانن و بعد با هم در یک لحظه این نماز را تمام کنن. اگر اینجوری اتفاق بیفته، خب میگن میتونن همه نیت وجوب بکنن. اما اگر فرض کنید در یه جایی این نماز داره خونده میشه که اکثرا بلد نیستن، امام ایستاده، این جمع پشت امام و میخوان به تبعیت از امام نماز میت را بخوانن، یعنی وقتی امام تکبیر گفت اینا بعدش تکبیر میگن، وقتی امام مثلا از کار رو گفت اینا بعد اون ذکر و اون دعا را تکرار میکنن، یعنی در واقع مأمومین متأخر از امامند در قرائت، در همه چیز. اینجا گفتن این مأمومین نمیتونن قصد وجوب بکنن. چرا؟ چون وقتی امام نماز را بر میت میخواند و خواندن نماز واجب کفایی است، با اتیان او امر از بقیه ساقط می شود و بالاخره همان طوری که تکبیر امام زودتر است، سلام نماز امام هم قبل از سلام نماز مأمومینه. خب پس که انه دیگه امر به خواندن نماز بر میت از بقیه ساقط میشه. پس بقیه باید نیت چی بکنن؟ استحباب. نوعاً اینایی که در نماز میت متأخرن عن الامام نماز میت رو میخونن، باید نیت استحباب کنن، نمیتونن نیت وجوب بکنن. این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینجا با اتیان یک مکلف امر از بقیه ساقط میشه، این شخص استحقاق ثواب پیدا میکنه، اگر دیگرانم ترک بکنن استحقاق عقوبت برای اونها نمیاره، چون تکلیف را یک نفر انجام داده. حالا اگر بقیه هم خواستن به این تکلیف که قابل تعدده عمل بکنن اشکالی نداره، ولی نیت وجوب نباید بکنن، اون رو به نیت استحباب بخوانن. پس واجبات کفایی بر دو قسمه، یک قسم قابل تعدد است، یک قسم قابل تعدد نیست. نماز خوندن بر میت تکرار شده قابل باشه، این عمل قابل تعدده. ما داریم میگیم اون واجب کفایی یعنی چی؟ یعنی عملی که وجوب کفایی به اون تعلق گرفته. دفن میت قابل تکرار و تعدد نیست، ولی نماز میت چرا؟ هم مثلا فرض بفرمایید که به همین صورت یه نفر وایسه، ده ها نفر پشت سرش، یا یکی بخونه بره نفر بعدی بیاد، اصلا جماعت هم نباشه،
چند نفر هم میتونن میت
نه اونا کمک کردن، غیر از به اصطلاح این که اون که اقدام میکنه به دفن میت، اون متصدی دفن میت میشه، این ممکنه حالا از ابزار و وسایل و امکاناتی هم استفاده کنه. به هر حال یه بخشی از واجبات به نحوی ان که قابل تعددن، یه بخشی قابل تعدد نیستن. در هر صورت در واجبات کفایی اگر مکلفی اقدام به اتیان این واجب کرد و از دیگران سبقت گرفت، قهرن این تکلیف از دیگران ساقط میشه. اما اگر در واجبات قابل تعدد همه انجام دادن، همه استحقاق ثواب پیدا میکنه. پس با اتیان یکی تکلیف از دیگران ساقط میشه. اگر همه مخالفت کنن، همه هم استحقاق پیدا میکنن. اگه هیچ مسلمانی از یه شهر مثلا 10,000 نفری نره برای یک میت مسلمان نماز بخواند، همه این 10,000 نفر مستحق عقابن. ولی اگر یکیشون رفت اقدام کرد و خوند، تکلیف از بقیه ساقط نمیشه، ساقط میشه. این شخصی که اقدام کرده مستقلا مستحق ثوابه، ولی سایرین مستحق عقاب نیستن، چنانچه مستحق ثواب هم نیستن. چی؟ ببینید، اون از باب این که ترک اتیان به مثلا واجب کرده، این اینطور نیست که زمان داشته باشه. مهم اینه در زمان متعارف این واجب اتیان بشه، تأخیر نیندازه. دقت فرمودی؟ اگر هم استحقاق عقاب به خاطر ترک این واجب کفایی پیدا کنه، این مراعا و معلق به عدم اتیان دیگری است. اگر دیگری اتیان کرد، خود به خود از این ساقط میشه، چون گفتن بر همه واجبه، نه بر اونهایی که میبینند و ناظرند. این وجوب برای همه است که باید انجام بده. نه، چرا؟ ببینید، پس اگر ندانه که اون حالا طبق اون مبنای امام که ما هم قبول کردیم جهل عذره، والا در توجه تکلیف دخالت نداره طبق نظریه خطابات قانونیه. اما طبق نظر مشهور چرا؟ کسی که ندانه این تکلیف در حق او فعلی نمیشه. خب عمده عرض به حضور شما این است که حالا این واجب کفایی که اجمالاً حقیقتش روشن شد و معلوم شد ابهام کجاست، خب میخوایم ببینیم حالا مکلف در واجب کفایی کیه. در مورد مکلف و مقصود از شخص مکلف در واجب کفایی چندین احتمال مطرح شده، 4 یا 5 احتمال ذکر شده که حالا این احتمالات رو باید یک به یک بررسی کنیم، ببینیم کدوم احتمال اینجا قابل پذیرشه. احتمال اول این است که مکلف در واجب کفایی عبارت است از مجموع من حیث المجموع مکلفین. در واجب عینی جمیع مکلف است. منظور از جمیع یعنی چی؟ یعنی تک تک مکلفین به صورت مستقل و جداگانه. اما در واجب کفایی مجموع من حیث المجموع مکلفه. مجموع من حیث المجموع یعنی چی؟ خوب دقت کنید، این که میگی مجموع مکلفین به این خطاب مورد توجه قرار گرفتن، این یعنی چی؟ بله، مجموع مکلفین داریم میگیم، مجموع من حیث المجموع. خب اینجا برخی گفتند منظور از مجموع من حیث المجموع همون جمیعه، درسته گفتن مجموع من حیث المجموع مکلفین، بهشون تکلیف تعلق گرفته، ولی اینجا مقصود همون جمیع است. جمیع یعنی چی؟ یعنی هر مکلفی باید این عمل را انجام بده. خب طبق این احتمال دیگه فرقی بین واجب کفایی و عینی باقی نمیماند، مثل دفن میت. ببینید دفن میت با این که به گردن همه است، اما همه مکلفین هم نمیتوانند در انجام و اتیان او دخیل بشن. مگه چند نفر میخوان او رو قصد بدن یا تجهیز کنن یا دفن کنن؟ پس مجموع من حیث المجموع یعنی جمیع، و جمیع هم که معناش معلوم. احتمال دوم یا به اصطلاح معنای دوم این است که منظور از مجموع من حیث المجموع این است که تکلیف از دایره مجموع خارج نیست، ولی این به این معنا نیست که همه اون افراد در انجام این تکلیف مؤثر باشند. اگر بعضی از اونها اون کار را انجام دادن کافی است، ولی اگر هیچ کس انجام نداد دیگه این کافی به نظر نمیاد. این یک قول که به تعبیر برخی از بزرگان این یرجع الی ما ذکره المحقق النائینی، این در واقع بر میگرده به همون احتمالی که در آینده خواهیم گفت، یعنی احتمال چهارم که محقق نائینی مطرح کرده و عبارت از صرف الوجوده، یعنی صرف الوجود. عرض به حضور شما متعلق، یعنی صرف الوجود مقصود مولاست. صرف الوجود یعنی چی؟ بله؟ نه، صرف الوجود طبیعت، صرف الوجود یعنی طبیعت مکلفون به، نه مکلف. آره بله، مکلفون به. ببینید اگر فرض کنید که مولا از مکلفین نماز میت خواسته، مرحوم نائینی گفته که اینجا طبیعت نماز میت مقصوده، صرف الوجود در مقابل وجود ساری است، یعنی وجودی که در جمیع مصادیق طبیعت جریان داره، اما صرف الوجود یعنی اون طبیعت و کاری با افراد و مصادیق هم نداره، کاری نداره که این فرد از این طبیعت الان محقق شده یا نه. اگر یک فردم محقق بشه صرف الوجود حاصل شده، اگر همه افراد هم محقق بشند باز هم صرف الوجود هست، هرچند وابسته به همه افراد نیست. اگه یه فرد از این طبیعت هم تحقق پیدا کنه میتونیم بگیم این صرف الوجود. پس با تحقق یک فرد و تحقق افراد بسیار زیاد هر دو صرف الوجود محقق میشه. خب وقتی میگیم صرف الوجود در واقع معناش اینه که مولا از مکلف خواسته این طبیعت، یعنی طبیعت نماز میت در خارج محقق بشه. حالا این طبیعت رو ممکنه یک نفر انجام بده و عینی بکنه، ممکنه ده ها نفر انجام بدن. در هر صورت غرض مولا از این امر حاصل شده. عرض کردم اینجا وقتی میگیم صرف الوجود تحقق پیدا کنه، این یک کاری به عدد و قلت و کثرت افراد نداریم. مهم اینه که این تحقق پیدا کنه و عرض به حضور شما افراد و مصادیق اون لباس وجود بپوشن. این دو معنا برای مجموع من حیث المجموع به نظر میرسه تا حدودی مقبول باشه. یا بگیم منظور از مجموع من حیث المجموع جمیعه، یعنی هر که هر مکلفی این مأموریت و وظیفه رو داره که بره اون کار رو انجام بده. همه این وظیفه رو داره، منتها وقتی برخی اون رو انجام میدن دیگه تکلیف از بقیه ساقط میشه. و دوم این که منظور از مجموع من حیث المجموع همون صرف الوجود باشه. عرض به حضور شما که این در قالب یک فرد و ده ها فرد هر دو میتونه محقق بشه. این به اصطلاح احتمال اول در مورد معنای یا در مورد مکلف، این احتمال اول در مورد معنای مکلف که مجموع من حیث المجموع باشه. به هر حال این احتمال یا بازگشت میکنه به مثلا احتمال چهارم، یا اینکه به هر حال یه مشکلی داره و قابل قبول نیست. اینکه به برخی از عرض به حضور شما احتمالات دیگه رجوع بکنه، خب اینو ما در همونجا بررسی میکنیم. مثلا احتمال چهارم هم یه احتمالی است که مرحوم ناینی گفته و عبارت از همون صرف الوجوده. اما برخی از احتمالاتش محل، یعنی برخی از این دو وجهی که اینجا گفته شد محل اشکال. خب این یه احتمال. چند احتمال دیگه در مورد مکلف اینجا هست که اصلا عرض به حضور شما که در واجب کفایی مکلف چیست و کیست، اینو باید حالا انشالله بررسی کنیم تا معلوم بشه. والحمدلله رب العالمین.